سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ترتیب بین مرجحات بود. سه نظر در این رابطه وجود داره. نظر اول نظر مرحوم وحید بهبهانی هست که مرجح جهتی را مقدم کرده بر مرجح صدوری. نظر دوم نظر مرحوم شیخ انصاری هست که برعکس نظر وحید بهبهانی فرموده است که مرجح صدوری مقدم است بر مرجح جهتی، یعنی اگر خبر اوثق موافق عامه باشه و خبر غیر اوثق مخالف عامه باشه. طبق نظر اول که نظر وحید بهبهانی بود، ما خبر غیر اوثق را که مخالف عامه است مقدم میکنیم، اما طبق نظر مرحوم شیخ انصاری خبر اوثق را ولو موافق عامه هست باید مقدم کنیم. وجهی که مرحوم شیخ انصاری ذکر فرموده اینه که ایشان فرموده است که موضوع اصالت الجهه خبری است که صادر باشد از امام علیه السلام. اول باید فرض بکنیم صدور خبر را از امام علیه السلام، تا بعد ببینیم این خبر به داعی جد صادر شده یا به داعی تقیه صادر شده. پس تعبد به صدور مقدم هست بر تعبد به جهت صدور. دلیل ترجیح خبر اوثق بر خبر ثقه منع میکنه از تعبد به صدور خبر ثقه. وقتی که منع کرد از تعبد به صدور خبر ثقه، اصلا موضوعی نمیمونه که ما در او بخوایم مرجح جهتی اجرا کنیم، بگیم جهت صدور او مطابق با واقع است. چون مخالف عامه است، جهت صدور او اقرب به واقع است. بعد اشکالی مطرح میکنه مرحوم شیخ به خودش و جواب میده. اشکال اینه که گفته میشه که آقا دلیل حجیت سند اطلاق داره. تا ممکنه باید بهش عمل کنیم، نمیتونیم رفعیت کنیم از دلیل تعبد به سند. ولذا در جایی که یک خبر عام است و دیگری خاص، ما چرا اخذ میکنیم به هر دو خبر؟ چون باید متعبد بشویم به سند دو خبر، بعد هم میکنیم عام را بر خاص، میگیم مراد از عام مقدار ما ادای مخصص هست. اگر به ما اشکال بکنن که دو خبری که یکیش موافق عامه است و دیگری مخالف عامه، امکان تعبد به سند هر دو هست، چرا رفعیت کنیم از دلیل تعبد به سند؟ بعد از دلیل تعبد به سند و شمول آن نسبت به این دو خبر، میاییم میگیم اون خبر موافق عامه از اف و دلالتن هست، از حیث این که قابل حمله بر تقیه است. خبر اوثق رو مقدم می کنیم بر خبر ثقه، یعنی عند تعارض سندین امکان تعبد به سند هر دو نیست، میگیم خبر اوثق رو ما سندش رو تعبد میکنیم، خبر غیر اوثق رو رها میکنیم. اما جایی که امکان تعبد به سند هر دو حدیث هست، وجهی ندارد ما بریم سراغ مرجح سندی، تعارضی بین دو سند نیست، هر دو قابل تعبد است. مرحوم شیخ در جواب می‌فرماید که نخیر، فرق است بین مقام و بین عام و خاص. در عام و خاص تعبد به صدور عام معقوله، ولو بعد از حمل آن بر تخصیص، چون بعض مدلولش تعبد می‌شود و عمل می‌شود. اما در خبر موافق عامه، شما کل مدلول این خبر را حمله بر تقیه می کنید، معنا ندارد تعبد به سند به آن، لغو محض است. ولذا تعارض میشه بین تعبد به سند این و تعبد به سند اون خبر مخالف عامه. امکان تعبد به سند هر دو در اینجا نیست، چون شما چطور میخواهید تعبد بشوید به سند هر دو؟ نتیجهش این میشه که خبر موافق عامه رو حمله بر تقیه میکنید و عملا تر میکنید. نتیجه تعبد به سندی که طرح خبر هست، این معنا ندارد، این غیر از لغویت چیز دیگری نیست. ولذا نمیتونه دلیل تعبد به سند هر دو خبر رو بگیره. اینجا مرجح صدوری میاد میگه خذ به خبر الاوثق، ولو این خبر اوثق موافق عام است. دیگر تعبد به سند خبر مخالف عامه اصلاً پیش نمی آید تا موضوع پیدا کند اصالت الجهه، اصالت الجد در اون خبر مخالف عامه، چون موضوع آن تعبد به سند است و دلیل خذ به خبر الاصدق مانع از تعبد به سند اون خبر غیر اصدق و غیر اوثق است، ولو مخالف عامه باشه. این محصل فرمایش مرحوم شیخ انصاریه. مرحوم نائینی هم این فرمایش رو پذیرفته، فرموده واقعا فرمایش متینیه. مرجح صدوری مقدم بر مرجح جهتی هست، چون اول باید صدور ثابت بشه تا نوبت برسه به این که ما ببینیم این خبر صادر وجه صدورش اراده جدیه است یا تقیه است. ولذا ایشان فرموده که اول مرجح صدوری، مرحوم نائینی فرموده، بعد مرجح جهتی، بعد مرجح مضمونی. چون اول باید تعبد بشیم به سند یک خبر، بعد بگیم این خبر به دعایی بیان حکم واقعی صادر شده است، بعد ببینیم مضمون این خبری که به دعایی بیان حکم واقعی صادر شده است چیست. این مقتضای ترتیب طبیعی بین مرجحاته. بعد مرحوم نائینی میبینه که روایت قطب راوندی اول ترجیح داده به موافقت کتاب، بعد ترجیح داده به مخالفت عامه. او را چجور توجیه کنه؟ ایشون میگه که خب مشکل عمل به این روایت، چون این معناش اینه که مرجح مضمونی مقدم است بر مرجح جهتی، در حالی که طبق ترتیب طبیعی مرجح مضمونی آخرین مرجح است. ترجیح این خبر به خاطر اینکه مضمونش موافق با عموم کتاب است مرجح مضمونی است، این متأخر است از مرجح جهتی. مشکل ما به روایت راوندی عمل کنیم که مرجح مضمونی را که موافقت با عموم کتاب مقدم کرد بر مرجح جهتی، مگر این که بگیم آقا موافقت کتاب مرجح صدوریه. خبری که موافق کتاب نیست تعبد به صدورش نمی شود. خب اون وقت مرجح صدوری بر مرجح جهتی مقدمه و روایت راوندی میشه مطابق با ترتیب طبیعی بین مرجحات. قول سوم قول صاحب کفایه است. صاحب کفایه فرموده اگر روایات که عمدتاً روایت مقبوله عمر ابن حنظله رو مطرح میکنه ایشون و روایت مرفوعه زراره رو، روایت راوندی رو مطرح نمیکنه، اگر این روایات دلالت بر ترتیب بکنن که ما قبول میکنیم تابع نسیم، اما اگر دلالت بر ترتیب نکنن که نمی کنن، چون بیش از ذکر ذات مرجح از این روایات استفاده نمیشه. حالا که ما حمله بر استحباب کردیم اخبار ترجیح را، حالا از او غمزه عین می کنیم، به لحاظ ترتیب بین مرجحات هم استفاده نمیشه ترتیب خاص. حالا یک جا این مرجح رو گفتن، یک جا مرجح دیگر رو گفتن، معناش اینه که اینها مرجحن ذاتن. حالا اگر یک مرجحی در این خبر بود، مرجح دیگر در خبر دیگر بود، چه کنیم؟ اونجا رو ناظر نیستن. ایشون فرموده بنابر این استظهار که از این روایات ترتیب نمیشه فهمید، به نظر ما تمام این مرجحات در عرض واحدن، حتی به لحاظ ترتیب طبیعی همیش ترتیبی بین اینها نیست، چون همه اینها مرجح صدوری هست. این که مزیت در کجاست، مزیت در سند یک حدیث است که راوی این حدیث اوثق است، یا مزیت در جهت صدور است که این خبر مخالف عامه است، یا مزیت در مضمون است که این مضمون موافق با ظاهر کتاب است. اینها مناشأ مزیت هست و الا همه این مزیت ها نتیجه شون تعبد به صدور اون خبر زومزیه است و عدم تعبد به صدور اون خبر فاقد مزیته، معنا نداره که شارع بیاد تعبد کنه به خبری که مخالف عام است به خاطر مزیت این که مخالف عام است و این مرجح صدوری نباشد. یعنی چه؟ بالاخره مرجح صدوری است، چون میگوید من تعبد دیگر نمی کنم به صدور اون خبر موافق عامه، لغو تعبد به او، تعبد نمی کند به صدور خبر موافق عامه، چون لغو است. تعبد کند به صدور او و بعد بگوید به او عمل نکن، او را ترک کن عملا، و یا مرجح مضمونی خبری موافق با ظاهر کتاب. این مزیت در مضمونشه منشأ میشه که شارع تعبد به صدور این خبر کنه و تعبد نکنه به صدور اون خبر مخالف ظاهر کتاب. همه این مرجحات که اسمهای مختلفی دارند به لحاظ اینکه مرکز مزیت ها مختلفه، یکی مزیتش در راوی خبره، یکی مزیتش در مضمون خبره، یکی مزیتش در جهت صدور خبر، ولی همه اینا مرجح صدوری هست. اشتباه نکنید مواردی که خبر ظنی و صدور است آن را قیاس کنید با جایی که خبر قطعی و صدور است. در جایی که خبر قطعی و صدوره، دو خبر قطعی و صدور، یکی موافق عامه است یکی مخالف عامه، اونجا ما نیازی نداریم به تعبد به صدور، علم به صدور داریم. اونجا مرجحیت مخالفت عامه متمحض است در تعبد به جهت صدور، چون تعبد به صدور در اینجا مطرح نیست، علم به صدور هر دو هست. اما در جایی که نه، علم به صدور نداریم، مخالفت این خبر با عامه یک مزیتی است در جهت صدور او و این منشأ میشه که مرجح صدوری بشه، که ما تعبد بشیم به صدور این خبر مخالف عامه و تعبد نشویم به خبر به صدور خبر موافق عامه. این هم قول سوم که قول صاحب کفایه است. صاحب کفایه یک اشکالی هم به مرحوم شیخ کرده که به نظر ما اشکال واردی هست. فرموده جناب شیخ، شما که اصلا تعدی کردید از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه، فرمودید که ان المجمع علیه لا ریب فیه، این نفی ریب است بالاضافه الی الخبر الاخر، یعنی بالقیاس الی الخبر الاخر این خبر مشهور لا ریب فیه، لا ریب فیه نسبی، و این رو قرینه گرفتید که پس هر کدام از دو خبر متعارض که لا ریب فیه نسبی شدن، یعنی اقرب شدن به واقع باید به اون خبر عمل کنیم طبق این ان المجمع علی لا ریب فی. شما دیگه اصلا حرفی نباید بزنید از ترتیب بین این مرجحات و اصرار کنید به این که مرجح صدوری اوثق بودن راوی، شهرت روائیه این مقدم است بر مرجح جهت صدوری. نه آقا، بستگی داره که کدوم یک موجب اقربیت الالواقع بشه، چون شما معیار را اقربیت الالواقع قرار دادی. اگر تکافو کردن هیچ کدام اقرب الالواقع نشدن، هیچ کدام مقدم نیستن. شما دیگه نباید این بحث رو مطرح کنید، اونایی باید بحث ترتیب رو مطرح کنن که اقتصار میکنن بر مرجعات منصوصه. مرحوم شیخی که میفرماد ما از روایت ان المجمع علی لا ریب فی یک ضابط عام میفهمیدیم که هر کجا احد الخبرین اقرب نسبی شد به واقع، بالقیاس الی الخبر المعارض لا ریب فی شد، یعنی اقرب شد احتمال مطابقتش با واقع، او مقدم است. پس ملاک میگه اقربیت، یک مزیت در این خبر، یک مزیت در اون خبر. ما ببینیم امتیاز در کدام یک بیشتر هست. اگه امتیاز ها مساوی بود، هیچ کدوم اقرب نسبی الالواقع نمیشن، هیچ کدوم مقدم نمیشن. یه وقتی شما یه قاعده عامه از ان المجمع علی لا ریب فی استفاده کردی، کل ما کان احد الخبرین المتعارضین احتمال و صدقهی و مطابقتی للواقع اقوا، فیتعین الاخذ به، گفتید ما از این روایات این رو استفاده میکنیم. دیگه ببینیم صغرای این کجا محقق میشه. یه چه بسا یک خبری مخالف عامه است ولو راویش اوثق نیست، او اقوا احتمالا است که مطابق ما واقع باشد و او عقص میکنه. که انصافا این اشکال اشکال واردی هست. آی سیستانی در تأیید فرمایش وحید بهبهانی و جواب از مرحوم شیخ انصاری فرمودن که جناب شیخ انصاری، ما معتقدیم که تمام این مرجح هایی که مطرح هست مثل موافقت کتاب، شهرت، اینها میتونه مرجح جهتی باشه و لذا ایشون با توجه به این که مقبوله عمر ابن حنزله رو فقط قبول دارن، نه مرفوعه زرارن و نه روایت راوندی رو، فقط مقبوله رو قبول دارن و از مقبوله یک کبرای اقلائیه استفاده کردن. اینو دقت کنید، گفتن ان المجمع علیه لا ریب فیه یک کبرای اقلائی ازش استفاده میشه. در برخی از موارد ایشان این کبرای اقلائیه رو اینجور توضیح دادن، این رو من به عنوان پیش مقدمه عرض کنم، بعد فرمایش آی سیستانی را در تأیید عرض سمت خدمتون که این نظر که مرجح برمیگرداند یک سری مرجحات را به مرجح جهتی توضیح بدم. ایشان قاعده ای رو که تأسیس کرده اینه، فرموده که عقلا وقتی دیدن بین دو دلیل تعارض هست، علم اجمالی به کذب یکی از این دو دلیل پیدا کردن، سوء ظن پیدا کردن به این دو دلیل، یک مزیتی اگر در یکی از این دو دلیل ببینن که اون سوء ظن ناشی از تعارض منصرف بشه، به اون خبر آخر که فاقد مزیته، و این خبر که واجد مزیته به خاطر این مزیتش اطمینان نفس پیدا بشه به صدقش، اون قلق و اضطراب ناشی از تعارض نسبت به این خبر واجد مزیت برطرف بشه، دیگه اطمینان نفس حاصل بشه، اون قلق نفسی نسبت به این که مبادا اون خبر معلوم الاجمال که دروغ است در میان این دو خبر همین خبر الف باشد، دیگه اون قلق و اضطراب از بین بره. اوغلا به این خبر واجد مزیت عمل میکنن و این اختصاص به خبر این متعارضه این نداره، یک نکته اوغلایی است، ولذا ما ایشان فرمودن ما قول اعلم را که مقدم میکنیم، اعلمیت و مرجح میدونیم، نکتهش همینه، میگیم چون وقتی دوتا مجتهد با هم اختلاف کردن سوء ظن پیدا میشه به فتوای این دو مجتهد، بعد وقتی نگاه میکنن میبینن این مجتهد الف اعلمه، اما اعلم حسابی ها، به حدی که اون سوء ظن به خطا و که ناشی از علم اجمالیه به کذب احد الفتوینه منصرف میشه به اون فتوای غیر اعلم، و اون قلق نفسی از بین میره نسبت به فتوای اعلم، اطمینان نفسی حاصل میشه، فتوای اعلم رو اغلا عمل میکنن، که البته ما واقعا این کبرایشون رو مخصوصا با این تعبیر که در دو جا مطرح کرده نمیفهمیم. یه وقتشون میگه سوء ظن برطرف میشه از این خبر واجد مزیت، حالا خب یک حرفیست، یه وقت میگه نه اصلا اطمینان نفس حاصل میشه، اطمینان نفس یعنی وثوق، اطمینان نفس و وثوق تعبیر میکنه، و زوال قلق و اضطراب، یعنی شما واقعا در فتوای اعلم اطمینان پیدا میکنید به صدق او. جالب اینه خود آقای سیستانی در حجیت فتوا وثوق رو لازم نمیدونه، میگه فتوا با روایت فرق میکنه، در روایت عقلا میگن خبر ثقه باید مفید وثوق باشه تا عمل کنیم، اما در قول خبره که حجیت فتوا بر اساس قول خبره است، نخیر، عقلا رجوع میکنن به اهل خبره ولو وثوق پیدا نکنند، در اصل حجیت فتوا وثوق لازم نیست. وقت تو بحث اعلم هم ایشون اینو میگن که به نحوی باشد که سوء ظن برطرف بشود، این مقدار حرفی نیست، این تعبیر که به نحوی بشود که اطمینان نفس حاصل بشود، وثوق حاصل بشود، واقعا وثوق حاصل میشه؟ این همه اختلاف بین اعلم و غیر اعلم، شما وثوق دارید که اعلم درست میگه؟ مخصوصا که قول اعلم مخالف مشهورم باشه. حالا بگذاریم، ایشان بعد از این که این کبرا رو مطرح کرده فرموده که به نظر ما تطبیقش بر مقام اینه که اول باید مرجح جهتی را ببینیم، همونی که وحید مهربانی گفت. اول مرجح جهتی رو ببینیم و بعد سایر مرجحات. چرا؟ برای این که عقلا وقتی ببینن یک زعیم دینی یا اجتماعی در شرایط تقیه به سر میبره، در شرایطی به سر میبره که نیاز به اعمال توریه و استخدام روشهای کتمان و بارها خودش فرموده که انا نجیب الناس علی الزیادت و نقصان، خودش فرموده که ما گاهی سخن میگیم و سخنمان محملهایی دارد. مولایی که این گونه حرف زده گفته که انا نجیب الناس علی الزیادت و النقصان، انا نجیب الناس علی سبعین وجهن لکل من لنا من کل منها مخرج. یک حرفی میزنیم 70 احتمال توش هست، 70 مخرج و محمل درش هست. انا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، معاريض كلام ما را بفهمید، یعنی اشاره هایی که ما در روایاتمون میکنیم متوجه بشید. خب مولایی که اینا رو بیان کرده، شرایط تقیه داره، شرایط توریه داره، همه مطالب رو محضور داره به مردم بگه. اگر همچون مولایی باشه عقلا بین دو کلامش جمع میکنن. اگر یک خبری است که موافق عامه است میگن لابد اقتضاء تقیه بوده، اقتضاء توریه بوده، اینو مقدم میکنن بر مرجعات صدوری و مرجعات مضمونی. ولی ایشون حواسش جمعه، میبینه خب مقبوله، اول نرفت سراغ مرجح جهتی، مقبوله هم که نمیتونه رد کنه. چون میگه ها، شما فکر میکنید مرجح جهتی چیه؟ خود شهرت رواییه مرجح جهتیه. چرا؟ برای اینکه اصحاب احادیثی که تقییتاً صادر می شد اصلا نقل نمی کردن. وقتی می فهمیدن این حدیث تقییتاً صادر شده مشهور نمی شد این حدیث بین اصحاب. همین که این حدیث مشهور شد بین اصحاب، این نشون میده که اصحاب دیدن جهت صدورش تقیهی نبوده. یعنی عملا شهرت که اولین مرجح در مقبول است و ایشون برگردون به مرجح جهتی. بعد ایشون میفرماید که به نظر ما موافقت با کتاب مرجح جهتیه. خبری که موافق با کتابه، خب این جهت صدورش هم خوبه دیگه، چون چیزی که در قرآن بیان شده که تقیه درش مطرح نیست و وقتی قرآن یه مطلبی رو داره دیگه. اینجا چه نیازی به تقیه است؟ حاجتی به تقیه نیست. وقتی یک حکمی در قرآن بیان شده، خب این خبری که موافق است با حکمی که در قرآن بیان شده، خب اینجا مجالی برای تقیه در اون نیست، چون حکم در قرآن بیان شده. عامه با حکم مبین در کتاب که مشکل ندارن. اگر یک حکمی در قرآن بیان نشده باشه، ائمه استناد کنن به کتاب و علی علیه السلام، به مصحف و فاطمه علیه السلام، اونجا جای تقیه است. بله، ایشون میفرمایند که اگر یک حکمی در کتاب بیان شده، خب این که در قرآن بیان شده دیگه، نیازی به تقیه نداره که. حالا اجازه بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید. خب این مطلب ایشون رو شیخ مفید هم داره، فکر نکنید فقط ایشون داره. شیخ مفیدم در تصحیح الاعتقاد صفحه 147 داره که الروایت المکذوب و متنها لا ینتشر به کثرت الاسانید، فانما صدر تقیتا لا یکثر روایت عنه ولم تجمع الاصابه على خبر ان کان الحکم فی تقیتا. اصلا خبری که تقیتا صادر بشه مشهور نمیشه. شیخ مفید هم اینو داره. خب به نظر ما کل این فرمایشات قابل مناقشه است، اما فرمایش آقای سیستانی، آقا حالا اون قاعده عامه شما اگه درست باشه، همون عرضی که به شیخ انصاری داشتیم، که دیگه اصلا دنبال ترتیب نرید، قاعده عامه رو گفتید بدید به دست خلق الله برن عمل کنم. مثل اینی که در باب اعلمیت گفتید و خیلی ها نفهمیدن که اذا کانت الاعلمیت به حد یوجب و صرف الریب الى فتوا غیر الاعلم. حالا چند نفر میفهمن این مطلب رو در رساله ایشون، خدا میدونه. خب همه بدید دست مردم دیگه. چجور به شیخ انصاری گفتیم چرا ترتیب بین مرجعات شما زهی میگوی، شما که یه ضابط بیشتر نداری اقربیه. ما این سیستانی هم میگیم شما که ضابطتون صرف و ری به دیگه، حالا از هر راهی حاصل شد چکار داری؟ نه با موارد مختلفه. قطع نظر از این مناقشه میگیم آقا اینی که میفرمایید خلاف مقبول است. خب مقبوله، خب آمد شهرت رو حالا مقدم کرد بر مخالفت عامه. شما میفرمایید شهرت نمیشه در جایی باشه که، شهرت نمیشه بر خبری باشه که تقییتا صادر شد. خب این ما اشکالی نمی کنیم، اما این توجیهی که میکنید که موافقت کتابم مرجع جهتی است، خب این بهتر بود که بگید اصلا ما روایت راوندی رو که قبول نداریم سندم. مقبولم که ترتیب بین موافقت کتاب و مخالفت عامه رو ذکر نکرده، این رو خوب بود بفرمایید، نه اینکه بفرمایید موافقت کتاب مرجع جهتیه. آه خب امام گاهی میخواد تخصیص بزنه عموم کتاب را و از عامه حساب میبرن، چون عامه اعتراض میکردن که شما مخالف قرآن صحبت میکنید. چجور خبر موافق کتاب درش احتمال تقیه نیست؟ خب خبر موافق کتاب احتمال در مقابل خبر مخالف کتاب، خب این خبر موافق کتاب احتمال تقیه نمیشه. چون امام میبینه که خب بخواد تخصیص بزنه قرآن و سخته، مجبوره یه جوری صحبت کنه موافق با کتاب. ولذا خبر مخصص کتاب از یک حیث ممکنه بگیم مخالف با جو عامه است، چون انتظار نداشتن ائمه قرآن رو تخصیص بزنن. ولذا بهتریشون بود که اینجور بیان کنن، بگن ما مقبوله رو قبول داریم، مقبولم ترتیب رو نمیگه، اما اصل مطلب انشاءالله روز شنبه است.